بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين آمين. مرحوم المیلانی رضوان الله علیه برای این تفکیکی که قائل شدن دیروز بین این که ترک اکثر به خاطر ترک جزء مشکوک باشد، فرمودن اینجا بر ترک اکثر عقابی نیست، و بین این که ترک اکثر به خاطر ترک جزء معلوم باشد یا اجزاء معلومه باشد، فرمودن بر ترک اکثر عقاب هست. و بیان دیگر، دیروز معلوم شد که طبق مبنای قبول تبعض در تنجیز، ترک اکثر ممکن است با سه نحو انجام بشه. یاد این که تمام این مرکب ترک بشه از اول تا آخر، جزئی را از این مرکب انجام نده، اصلا نماز نخوند. فرض آخر این که اجزایی که معلوم جزئیه هست اون را انجام ندهد، مثلا یک رکوع انجام نده، با ترک رکوع قهرن این مرکب ترک شده. فرض سوم اینه که همه اجزاء مرکب رو انجام بدهد، فقط اون جزئی که مشکوک الجزئیه هست، مثلا جلسه استراحت بعد از سجده دوم، او رو انجام ندهد. اینجا هم باز مرکب ترک شده، یعنی اکثر ترک شده، چون قوام این اکثر و اکثریت این اکثر این جزء مشکوکه. و لاغر جزء مشکوک نباشد، این همون اقل اکثر نیست. پس با سه صورت ممکنه این اکثر ترک بشه. در اون دو صورت اول بر ترک این اکثر یقینا معاقبه، چون یک واجب رو ترک کرده. اما در این فرض سوم معاقب نیست، بر طرف اکثر، چون معلوم نیست که اون مشکوک جز این مرکب باشد، یه چیز رو ترک کرده که شاید جز مرکب نباشه اصلا. وقت مرحوم آقای میلانی برای این تفکیک قائل شدن که اگر ترک اکثر به خاطر اون ترک دوم یا سوم باشد، فرمودن اگر با ترک دوم باشد معاقبه، چون اکثر واجبه، وجوبش مسلمه. اگر با اون سوم باشه معاقب نیست. این اشکال می کردن که این تفسیر مبتلاس به یک لازم باطلی که بدیهی البطلان هست، چه این که در اون صورت سوم که جزء مشکوک ترک بشه، گفته شد که بر ترک این مرکب عقابی نیست، چون این مرکب وجوب ثابت نشده. خب در اینجا میگیم بر ترک مرکب عقابی نیست، به خاطر اینکه اجزاء معلومه رو اتیان کرده، در حالی که این اجزاء معلومه لغوان. فرض این است که در وقت ترک جزء مشکوک اون مرکب واجب نیست و بر ترکش عقابی نیست، باید که اجزاء معلومه را اتیان کرده. خب پس در صورتی که اکثر واجب نیست، اتیان این اجزاء معلومه لغوه. و در صورتی که اجزاء معلومه را اتیان نکند، اکثر واجب است و بر ترک اکثر معاقبه. نتیجه این میشه که بر ترک اکثر معاقب است، اگر این فعل لغو را انجام نداده باشد، یعنی این اجزا و معلومات اتیان نکند و معاقب نیست. اگر این کار لغو را انجام داده باشد از بنابراین یک کار لغوی انجام و عدم انجامش به خانت برد در اقاب و عدم اقاب انسان. اینم که بدیهی البات یعنی. بعد اشکال آخری شده است. ببینید در وقتی که جزء مشکوک ترک بشه، جزء مشکوک که ترک شد مرکب ترک شده، اکثر ترک شده همون. و بعد ترک اکثر رفتن اقابی نیست، چون ترک اکثر واجب نیست. خب در همین صورت که جزء مشکوک ترک شده و نتیجه اینه که اکثر واجب نیست، از اجزاء معلومه که اتیان شده. خب ای که اجزاء معلومه برای عملی که واجب نیست، خب لغو اثری نداره. پس در صورتی که اکثر واجب نیست، ببین اجزاء معلومه اتیان شده و این کار لغوی بوده، چون فرض نوازم نیست. و در وقتی که واجب هست از اکثر، این اجزاء معلومه رو ترک کرده، پس معناش اینه که این اجزاء معلومه که اتیانشون لغو هست دخالت برد در بطلان و عدم بطلان اون اکثر. اشکال آخری شده اینجا بر همین جواب از اشکال انحلال به این که وجوب اجزا غیری نیست، بلکه وجوب اجزا ضمنی است. پس اینی که شما فرمودید که این مستلزم این است که ما معتقد باشیم که اکثر واجب است، و هر اون که در انحلال فرمودید اکثر واجب نیست، این وجوب اقل اگر از ناحیه اکثر آماده باشد وجوب زمینیست نه غیری. از گفتن این که علم تفصیلی دارم که اقل واجب است یا به وجوب نفسی و یا غیری، اگر وجوبش از طرف اکثر آمده باشد بشه غیری، اگر وجوب روی خودش تعلق گرفته باشد بشه نفسی. یعنی نه، اگر یا وجوبش زمنیست یا نفسی، که زمنی هم در حقیقت همون نفسیست باز با یک تعبیر، وجوب غیری ندارد. به فرمان بازم فرق نمکنه. بالاخره دو تا وجوب روی این عقل هست. یک وجوب نفسی که مال خودش هست، اگر در واقع خود این عقل واجب باشه، اگر در واقع عقل واجب باشد نه اکثر، وجوب نفسی روی این عقل آمده، وجوب مال خودش است، از ناحیه غیر نیامده. یه وجوب آخری هم داره این عقل، کون از ناحیه اکثر آمده، حالا چه اسمش غیری باشد و چه زمینی باشد فرق نمیکنه. در هر دو صورت اگر اکثر واجب نباشد، این وجوب دوم از ناحیه اکثر برای عقل ثابت نمیشه. پس بنابراین برای این که ما دو تا وجوب برای عقل تصور کنیم تا علم تفصیلی به وجوبش پیدا کنیم، حتما باید بگیم اکثر واجبه. یک وجوب از اون ناحیه برای عقل آمد، حالا چه اسم زمینی باشد اون وجوب و چه غیری باشد مش فرق نمی کنه. بعد از اشکال کفایه، از اصل اشکال کفایه مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه با این بیان جواب می دادن، فرمودن که این که در این انحلالی که شما درست کردید، فرمودن علم اجمالی منحل شد و علم تفصیلی نسبت به عقل و به شک بدوی نسبت به اکثر، پس علم اجمالی نیست دیگه. این انحلالی که شما درست کردید در طرف عقل، فرمودن علم تفصیلی به وجود دارم، فرمودن که این وجوب عقل ام مال نفسه و ام مال غیره، یا وجوبی که مال عقل هست که من علم تفصیلی به اون وجوب دارم، یا همون وجوب واقعی است که روی خودش آمده نه روی اکثر، یا وجوب است که روی اکثر آمده و از ناحیه اکثر برای عقل ثابت شد. علی حال این عقل واجبه، ام مال نفسه و ام مال غیره. آقای مینای رضوان الله علیه می فرمودن این لام لنفسه و لغیره ازش علت فهمیده میشه. میگیم وجوبی که روی عقل آمده امال نفسه، یعنی یا علتش خود نفس این عقله، و امال غیره یا غیره. اینجا این تعدیلی که از اللام ما میفهمیم، علت این است تعلیل برای این که من علم به وجوب عقل پیدا کنم، یعنی علم من به وجوب عقل از دو راه پیدا شده، یکی این که از ناحیه خود این عقل، اگر در واقع خود عقل واجب شده، دو این که از ناحیه اون اکثره. پس این لامل نفس ولا غیره که لام تعلیل هست، علت شدن برای این که من ارم پیدا کنم به وجوب عقل. نه این که علت باشن برای اون معلوم من، یعنی برای خود واجب و غیر اون واجب باشد. این لام تعلیل نمیخوان بفهمونن که این علت و غیر خود اون وجوب است. نه، از اینا میفهمیم که علت برای علم من هست، این که بفهمم که عقل واجب است، نه برای خود واجب بودن عقل. و علت علمم که لا یجب العلم بها، علت علمم که لازم نیست که آدم بدانه که علمش از کجا پیدا شد. وقت انسان علم به چیزی پیدا کرد، علم طریقیتش قطعی است و بر طبقش باید عمل بشه، حالا از هر رای که حاصل شده. علای حالین علم به علت علم لازم نیست که این علت از کجا آمده. پس نتیجه این شد که خود اون عقل ما که واجب هست مقید به نفسه و غیره نیست، اون ذات عقله که واجب هست، ذات عقل میشه واجب بدون هیچ قیدی. و این واجب بودن ذات عقلم که منجزه، من علم بودارم. و این خصوصیت نفسیه و غیریه که میگن اعمال نفسه و اعمال غیره، اینا قید اون واجب و قید منجز نیستن. واجب ما ذات عقله و اون نفسه و غیره باعث شده که من علم وجوب عقل پیدا کنم. پس بنابراین وقتی که اینا این نفسیت و غیریت علت علم من شدن، نه قید واجب که اون عقل هست، اون اشکالی که مرحوم آخوند بیان کردن قهرنده و وارد نیست. اون در صورتی بود که این نفسیت و غیریت قید خود این واجب باشد، که بگیم عقل که منجز هست به خاطر نفسیتش هست یا به خاطر غیریتش هست. اون وقت باید اون اشکال می شود که این خلف هست یا علیت شی برای عدم خودش. می گفت رفت به اون نداره، اون ذات عقل واجبه، اینا علت شدن بر علم من. پس چون خود واجب دیگه قید ندارد که از کجا آمده و چرا واجب شده، پس نه خلف است و نه اون علیتی که ایشون بیان کردن. بعد می فرمایند حاصل اینه که اگر این دو خصوصیت، نفسیت و غیریت، اگر قید اون واجب منجز باشن، که خود اون عقل، این عقل که واجب شده مقید به این است که وجوبش از اون ناحیه است، از اون ناحیه میفرمان اشکال کفایه قابل جواب نیست، حتما اشکال وارده، یا خلف است یا علیت شده برای عدم خودش. و اما اگر گفتیم این دو خصوصیت علت حصول علم من هست به وجوب عقل و به تنجیز عقل، نه اشکال مرحوم آخون وارد نیست، چون دانستن که علم از کجا آمد که لازم نیست. و مختار ما یعنی مرحوم آل میلانی اینه که این علت برای علم من، نه این که قید باشد برای اون واجبی که ذات عقل هست. پس بنابراین جایی برای اشکال مرحوم آخون باقی نیست و همین فرمایش مرحوم آمینانی هم طبیعی است که مورد تقویت و مختار ما هم خواهد و اجاب محق نانی که انشاءالله فرده. اللهم صل علی محمد و آله.